كل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا تقديم بساحت مقدس است ولی از ارواح و نافدا صلوات دیگری هدیه فرمید. دیشب عرض کردم به تعبیر مرحوم علامه شیخ جعفر ششتلی رضوان الله علیه، هر کجا خیمه عزای سید الشهدا سلام الله علیه برپا شد اونجا حکم حائر امام حسین رو داره. اگر در روایت هست که دعا در حائر سید الشهدا مستجاب می شود، ایشون فرمودن نه به معنای اونجایی که قبر شش گوش امام حسین علیه السلام هست، هر کجایی که خیمه سید الشهدا برپا شد حرم امام حسین علیه السلام هست. این تعبیره این عالم بزرگوار، این علامه گرانقدر مرحوم شیخ جعفر ششتری هست. بنابراین ما این شبها، این روزها خودمون رو تو حرم سید الشهدا سلام الله علیه میدانیم، خودمون رو زائر امام حسین علیه السلام میدانیم. عزیزان من، این تعبیرات تعبیرای تعارفی نیست، مبالغه نیست. اگر در حرم سید الشهداییم، اگه زائر امام حسین هستیم، باید یه آمادگی هایی رو برای ورود به حرم سید الشهدا سلام الله علیه پیدا کرد. عنوان سخنم یه حدیثی است از امام صادق سلام الله علیه که از اصحاب بسیار خوب حضرت به نام محمد ابن مسلم، باز حدیث در همین کتاب کامل و زیاراته که دیشب اشاره کردم، قدیمی ترین، جامع ترین، معتبر ترین کتاب راجع به زیارات اهل بید و زیارت سید الشهدا سلام الله علیه همین کتاب هست، مال ابن قولبیه قمی رضوان الله علیه. محمد ابن مسلمی که از بهترین اصحاب امام صادق، میگه به حضرت عرض کردم وقتی ما میریم زیارت جدتون سید الشهدا آیا مثل سفر حج میمونه؟ میدانید دابد حاجی وقتی محرم میشه میخواد بره حج بیت الله الحرام، زیاد شنیده 24 چیز براش حرامه باید مراعات کنه. سوال کنه آقا مکه کربلام که میریم همینطوره، ما تو سفر حجیم؟ امام صادق علیه السلام فهم بله، گویا یعنی هر چی اونجا بر حاجی واجبه اینجا بر ما واجبه. حاجی ها لباس احرام میپوشن، لبیک میگن، تلبیه دارن، محرم میشن، تو میقات باید باشن، بعد 24 چیز براشون حرام میشه، همه اونایی که بر حاجی ها لازمه بر ما هم لازمه. امام صادق علیه السلام یه 10 مورد رو نام بردن، فرمودن اینا رو باید مواظب باشی، مراقب اینا باید بشی. من بازم تأکید میکنم، خدا شاهده به حق این عزای سید الشهدا سلام الله علیه افتخار میکنم، اگر خاک پای شما عزاداران و سوگواران به حساب بیام و سید الشهدا سلام الله علیه یه جایی یه گوشه کناری اسم من روسیاه رو خاک پای شما عزاداران بنویسد، دلم میخواد این شبا این روزا خوب از مجالس استفاده کن. ببین عزیزان من، به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار ما میفرمود اگر میخواهید شب آبادی داشته باشید، شب آبادی تو این مجالس شبتون آباد باشه، دست پر، با حال، استفاده حد اکثری از مجلس امام حسین ببرید، اگه میخواهید شبتون آباد باشه روز باید مراقبت هاتون رو زیاد کنید، روزا مواظب باشیم، روزامون رو درست بکنیم، شبمون آباد میشه. حالا بعضی از این مواردش در همین حدیث امام صادق آمده. حضرت فرمودن 1 یلزم و که لازمه وقتی تو این زیارت هستی که گفتم الان اینجا حرمه به تعبیر علامه ششتری، یک حسن و صحاب خوش برخوردی داشته باشی، برخوردت با همه کسانی که تو این سفر تو این زیارت همراتن خوب باش. مخصوصا من تقاضا میکنم آقایون بانوان گرامی، به هر حال میدونید این شرایطی که امسال پیش آمده، همه باید کمک کنیم، دست به دست هم بدیم، هوای هم دیگر رو داشته باشیم. گاهی شاید ایثار به این باشه که ما با این محدودیتی که حالا این شبای اول هست، نمیدونم شبای بعد چی میشه، گاهی ایثار این است که از سهم خودمون بگذاریم به دیگران بدیم. بعضی شبا ما بیاییم، بعضی شبا عده دیگه بیان، دست بگیریم، دستگیری کنیم، دست به دست هم بدیم، همه از مجلس امام حسین خوب استفاده کنن. دوم فرمود قلت الکلام الا به خیرن، مواظب باشید کم حرف بزنید، حرف خوب بزنید. باور کنید اگر عرض کردم روزا شبمون بخوایم آباد بشه باید روز مواظب باشیم. گاهی می آمدن خدمت امام صادق علیه السلام سوال می کردن آقا چرا ما توفیق نماز شب نداریم؟ نماز شب هم یه توفیق می خواد دیگه، یه حالی می خواد. دیدی دادم گاهی 2 ساعت، شاید براتون پیش اومده باشه، 2 ساعت خوابش نمی بره، تو بستر از این پهلو به اون پهلو می شه، به خواب التماس می کنه، خوابش نمی بره، ولی حاضر نی پاشه وضو بگیره دو رکعت نماز شب بخونه. حالا که الان خوابت نمیبره که، ما نگفتیم از خوابت بزن، حالا که بیخوابی، حالا که بیخوابی به سرت، چرا حال نماز شب نداری؟ چرا حال عبادت نداری؟ چرا گاهی تو مجلس اهل بیت اون حال و حضوری که باید داشته باشیم نداریم؟ میمدن میپرسیدن از امام صادق، طبیب جان بود، سوال میکردن آقا چرا ما حال نماز شب نداریم، توفیق نماز شب نداریم؟ امام صادق علیه السلام فرمودن ان الرجل، تو رو خدا به این حدیث عنایت کنید، ان الرجل لیکذب الکذب، گویا آدم در طول روز یه دروغ میگه، یه دروغ از نماز شب محروم میشه. اگه زبانمون آزاد باشه هر چی بگیم، غیبت کنیم، تهمت بزنیم، دشنام بدیم، آبرو ببریم، ما دیگه کی حال نماز شب داره، کی حال عبادت داره، کی تو مجلس امام حسین حال پیدا میکنه؟ خدا رحمت کند، در احوالات امام میخوندم، امام راحلمون رضوان الله علیه، مرحوم حاج آقا مصطفی فرزند امام، میفرمودن اون وقتایی که ما تو خونه امام بودیم، هنوز ازدواج نکرده بودیم، گاهی بعد از نماز صبح صدای گریه بلند امام رو از اتاقشون میشنیدیم، امام داره بلند بلند گریه میکنه بعد از نماز صبح. از مادرمون سوال میکردیم چرا بابا گریه میکنه، پدر چرا گریه میکنه، حادثه‌ای پیش اومده، خبری، کسی از دنیا رفته؟ مادر جواب میداد نه، حتما نماز شبش قضا شده، یه شب نماز شب خواب بمونه اینجوری گریه میکنه. ماها اینجوری هستیم، ما نماز شبمون قضا بشه گریه میکنیم؟ دیدید گاهی نماز صبحمون هم قضا میشه، بیدار میشیم آفتاب زده میگیم خب الحمدلله دیگه وظیفه که نداشتیم، خواب موندیم دیگه، خوابمون به هم نخورد، نمازمونم بعدن، ما برای نماز صبحمون قصه نمیخوریم، امام گریه میکرد نماز شبش قضا شد. امام صادق علیه السلام فرمود ان الرجل یکذب الکذب، گویا یه دروغ میگه، نماز شب حال میخواد. استفاده حد اکثری از مجلس امام حسین حال و حضور شرط داره. خدا رحمت کنه، باز این قصه رو بگم براتون، مرحوم محدث قمی، مرحوم شیخ عباس صاحب مفاتیح رضوان الله علیه، در احوالاتشون میخوندم، آقازاده شون مرحوم حاجمزلی آقای محدث زاده میفرمودن پدرم طول سال، زمستان، تابستان، پاییز، بهار، 1 ساعت به اذان صبح بیدار میشد نماز شب بخونه، بعد از نماز شب شروع میکرد قرآن خوندن، یک شب بعد از نماز شب سوره یاسین رو شروع کرد بخوندن، رسید به این آیه هذهی جهنم التی کنتم تو ادون، هذهی جهنم التی، گفت پدرم اونقدر گریه کرد گریه کرد تا اذان صبح دیگه نتونست بقیه سوره یاسینشو بخونه، هی تکرار میکرد هذهی جهنم التی کنتم. اونا حال داشتن، لذت میبردن. همین مرحوم حاج میرزعلی آقای محدث‌زاده پسر هاشم خباز صاحب مفاتیح میفرمود ما بچه ها با صدای گریه پدرمون از خواب بیدار میشدیم، پدرمون نماز شب میخوند با صدای گریهش ما بیدار میشدیم. بچه ها بخوان اهل نماز باشن، پدر با صدای گریه بچه هاش بیدار میشه. به هر حال امام صادق فرمود کم بگید، مواظب به کلامتون باشید، کلامتون خیر باشه. چی دارم میگم عزیزان؟ میگم اگه میخواییم این شبها تو این عزاخانه سید الشهدا سلام الله علیه که حرم امام حسینه، زیارت سید الشهدا به حساب میاد، اگه میخواییم حال حضور داشته باشیم، امام صادق فرمود اینا رو رعایت کنید، مواظب به گفتارمون باشید. خدا رحمت کند، در قم یه استاد اخلاقی بود مرحوم حاج آقا حسین فاطمی، حاج آقا حسین فاطمی سید پیرمردی بود، تو خونش درس اخلاق میگفت، خیلی ها میرفتن، من شنیدم امام رضوان الله علیه درس ایشون میرفتن، امام راحل ما مقید بودن، شبا جمعه این آقا تو خونش درس اخلاق میگفت، میرفتن پا منبرشون. مرحوم حاج آقا حسین فاطمی پیر مرد روشن ضمیر عالم بزرگواری بود، شنیدم تو همه سخنرانی هاشون بدون استثناء این شعر رو میخوندن، گاهی چند بار میخوندن، یه بارش دیگه حداقل تو هر سخنرانی، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. اگه دنبال کمال میگردی، سیر و سلوک میگردی، مقامات معنوی میگردیم، بیراه نریم. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. اولی سمت، سمت با ساد یعنی سکوت، یعنی مواظب گفتارمون باشی، یعنی زبانمون دیگری رو آزار نده، زبانمون حرفی که خدا نمیپسنده نگه. دوم سمت و جوع، جوع یعنی گرسنگی، این پرخوریایی که ما داریم ازش فاصله بگیریم. سحر، سحر با هی دو چشم، یعنی شب زنده داری، نه سحر با هی جیمی قطعی از شب، نه، سحر یعنی شب زنده داری. سمت و جوع و سحر و عزلت، عزلت کناره گیری، نه روحانیت، ما روحانیت نداریم، اینی از اون جایی که خدا نمیخواد فاصله بگیریم، یه جایی خدا راضی نیست نباشیم. جوانای عزیز، باز خدمت شما ها میگم، عرض کردم به حق این عزای سید الشهدا راست میگم، افتخار میکنم خاک پای شما ها باشم، ولی همیشه گفتم تقاضا میکنم، حالا اول محرمی به هر حال عزلت میخواییم بگیریم، یا از یه چیزایی فاصله بگیریم. میدونیم چی زمینه گناه برای ما هست، بعضی از ابزارها هست، بعضی از وسائلی هست که خود به خود ما رو به گناه دعوت میکنه، حداقل ده محرمی ازش فاصله بگیریم. من همیشه قبل از محرم میگم، اول محرم میگم، میگم تو خونه ها اگه ماهواره داریم، ماهوارمون این دهه اول به احترام امام حسین جمع کنیم، طوری نمیشه. اگه تو گوشی من شماره ای هست، عکسی هست، کلیپی هست، تلفنی هست، میدونم این منو به گناه میکشونه، نمیگذاره حسینی باشیم. این دهه اول پاکش کنیم، کنار بگذاریم، مسدودش کنیم. این دهه عیب نداره، انشاءالله خدا کمکمون میکنه بعد از عاشورام ادامه میدیم، ولی حداقل به احترام امام حسین. اگه بخوایم روز مراقب باشیم شب حال، اگه روزا مراقب باشیم شب حال خوبی پیدا میکنیم. حال و حضور مجلس امام حسین شب امتحان کنید. بذار من مثال بزنم، چرا اینقدر پیچیده کنم؟ دیدید ماه رمضان ما شبا چقدر حال خوبی داریم تو جلسات دعا مناجات؟ چرا حال خوشی داریم؟ چون ماه رمضان به برکت روزه ماه رمضان اتفاقا همه این پنج تایی که تو این شعره داریم، سمت مواظب حرف زدنمون، جو روزه خودش گرسنگیه دیگه، سحر ماه رمضان همه شب زنده داریم، عزلت فاصله گیری از مجالس گناه مجالس حرام ماه رمضان اینا هست، شب حال عبادتمون. بگذارید همون حال عبادت سحرهای ماه رمضان تو این سحرها و شبهای عزای امام حسین هم پیدا بشه. پنجمیش ذکر به دوام، دائم و ذکر بودن که اتفاقا تو این روایت هست. سومیش حضرت فرمود کثرت و ذکر الله، ذکر خدا زیاد بگیم، یاد خدا زیاد بشیم. میدونید همیشه گفتن براتون، میدونید بهتر از من، یاد خدام فقط سبحان الله نیست. خدا رحمت کنه امام چی میفرمود؟ میفرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم. ذکر یاد خدا بودن، به یاد خدا بودن الزامن سبحانه. یه نمونه ذکر لفظی هست که حالا ذکر لفظی هم این ایام انشاءالله بیشتر موفقید. زیارت عاشورا یادتون نره، حداقل هر روز اگه در طول سال موفق نیستیم دهه محرم زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلامش از دست ندیم. خدا رحمت کند شیخ انصاری، شیخ انصاری شخصیتی است که 150 ساله. بپرسید عزیزان من، 150 ساله حوزه های علمیه ما مهمان سفره علم و دانش این مرد بزرگه. الان تو حوزه های علمیه بخوای بدونی یه نفر مجتهده یا نه، دو تا کتاب شیخ انصاری در فقه و اصول اگه امتحان بده می‌نویسن مجتهدی. شیخ انصاری صدها عالم و مجتهد تا حالا بر کتاب این بزرگوار حاشیه زده، یعنی کتابش محور همه کتاب‌ها شده. این بزرگوار در حالاتشون ببینید، هر روز این که مقامات علمیشو گفتم برای اینکه فکر نکنید آدم بیکاری بوده، با همه گرفتاری ها روزشو با 4 تا برنامه شروع میکرده، روزشو با 4 تا برنامه شروع میکرده، هر روز یک جز قرآن میخونده. اجازه میدید من متواضعانه از شماها بپرسم، از خودم هم میپرسم، آخرین باری که قرآن خوندیم کی بوده؟ آخرین باری که یه جز قرآن خوندیم کی بوده؟ آخرین باری که قرآن رو باز کردیم کی بوده؟ فقط مال ماه رمضانه؟ نمیگید سر امام حسین هم قرآن میخون؟ نه یک جا، ببینید چند جا، نه سید و شهدا فقط شب عاشورا قرآن خونده. این ابن عساکر از علمای اهل سنته، کتاب داره تاریخ دمشق، مینویسه شب عاشورا امام حسین علیه السلام با صدا بلند قرآن میخوندن، عشق به پهنای صورت حضرت جاری بود، بعدم سر بریدهشون قرآن خونده. چند جا قرآن خونده؟ ما آخرین باری که قرآن خوندیم کی بوده؟ ماه رمضان تمام شد، خدا رحمت کند علامه طباطبایی رضوان الله علیه، مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی، من این قصه ها رو بگم شاید بهتر تو ذهن بمونه. مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی رفتن خونه علامه، سوال کردن آقای علامه به چه کاری مشغولید؟ این روزا چه کار دارید میکنید؟ درس میگید؟ کتاب مینویسید؟ کتاب میخونید؟ چه کار میکنید؟ علامه طباطبایی فرمود مادرمو خواب دیدم. مادرشون زن بسیار مؤمنه و صالحه‌ای بود، از دنیا رفته بودن، مادری که علامه طباطبایی تربیت کرده. فرمودم مادرمو خواب دیدم، به من گفت پسرم تو دنیا یه کاری کن که اونجا خریدار داشته باشی، اومدی این طرف این عالم برزخ ازت بخرم. گفتم مادر شما که الان تو عالم برزخی از اون عالم خبر داری، اونجا چیو میخرن؟ فرمود پسرم اینجا قرآن خریدار داره، قرآن خریدار داره، اینجا قرآن رو میخرن. مشتری قرآنم. علامه طباطبایی فرمود این خواب مادرمو که دیدم شروع کردم به تفسیر قرآن، 20 جلد تفسیر المیزان که الان 50-60 سال هر کسی بعد از المیزان تفسیر نوشته از المیزان استفاده کرده. آبروی شیعه است این تفسیر، تفسیر المیزان علامه طباطبایی رضوان الله علیه. 20 جلد این تفسیر رو به خاطر این خواب نوشت. مادرش گفت اینجا میایی قرآن خرید، یه کاری کن قرآن، اینجا مشتری قرآنه، چقدر با قرآن مانوسیم. یه عزیزی میگفت من در تبریز شاید 50 سال پیش 60 سال پیش تبریز یه جلسه بودیم، علامه طباطبایی هم اونجا بودن یه شبی، ایشون فرمود من فردا صبح یه جای کار دارم، کسی ماشین داره منو ببره. این آقا میگه من گفتم آقا من هستم خدمتون، با هم هفت صبح رفتم دنبال ایشون، تا نشستن تو ماشین خواستم صحبتی رو شروع کنم، فرمودن ببخشید من هر روز یه جز قرآن میخونم، دیروز نرسیدم یه جز قرآن دیروز، اجازه بدید من اول یه جز قرآنم رو بخونم بعد با هم صحبت کنیم. بگذارم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هر روز یه جز قرآن میخونه، هر روز دو یه جامعه کبیره میخونه، بالاترین سند امام شناسی، سه هر روز زیارت عاشورا میخونه. گفتم استادی که 150 سال هر کسی در حوزه های علمیه بخواد به جایی برسه باید کتابای این مرد بزرگو بفهمه، بفهمه میشه مجتهد. روزشو با 4 تا برنامه شروع میکرد، 1 تلاوت یک جز قرآن، 2 جامعه کبیره، 3 زیارت عاشورا، 4 نمیگم، اصرارم نکنید نمیگم، میترسم بگم این کسی گوشه و کنار بشنوه بگه بله دیگه ما گفتیم اینا بیکارن، ما گفتیم دیگه شکمشون سیر بوده بیکار بودن میشستن این دعاها رو، نمیگم دیگه 4 هر روز شخصیتی که هم مراجعات داشته، مرجعیت داشته، شاگرد داشته، مقامات علمی داشته، صدها مجتهد پا درسش می نشستن، 4 برنامه دیگه 4 نمیگم، اگه خواستید جستجو کنید شاید پیدا کنید. به هر حال فرمود ذکر الهی زیاد بگید، مواظب باشیم این روزا یه ذره بیشتر قرآن بخونیم، یه ذره همین زیارت عاشورا رو مقید باشیم، شب روز با صد دعن و صد سلام حتما بخونیم. دستور بعدی امام صادق علیه السلام فرمود قبل از این که بری تو حرم امام حسین غسل کن. ما که ما یه حرم رفتیم، مگه نگفتم اول منبر اونایی که از اول بودن گفتم مرحوم علامه شیخ جعفر ششتری میگه هر کجا خیمه امام حسین زدن حائر امام حسینه، اینجا حرم امام حسینه. حداقل من تقاضام اینه، هم طهارت باطنی هم طهارت ظاهری. من بعید میدونم، نمیدونم علال قاعده همه شما مقیدید با وضو وارد مجلس امام حسین بشید، حتما مقیدید با وضو، هم طهارت ظاهری خوبه هم طهارت باطنی. طهارت باطنیش همون است که گفتم مراقبت های روزه، طهارت ظاهریش هم با وضو بودنه. دستور بعدی فرمود نماز زیاد بخونید. بله شب عاشورا مهلت نماز، برای نماز مهلت گرفتن. همین مرد بزرگ علامه شیخ جعفر ششتری رضوان الله علیه، این قصه رو از من بشنوید شاید نشنیده باشید، آدرسش رو گفتم، ایشون یه سخنرانی هایی داره به مناسبت ایام عاشورا، مرحوم علامه شیخ جعفر ششتری، من جای دیگه ندیدم ولی حرف این مرد بزرگ برای ما سندیت داره، آدرسش رو به کلام ایشون منتسب میکنم. ایشون می نویسد از مدینه، از مکه تا کربلا هر کجا امام حسین می خواستن نماز بخونن یه مؤذن مخصوصی داشتن، حجاج ابن مسروق اسمشه، جز شهدای کربلاست. هر وقت آقا می خواستن نماز بخونن او می ایستاد اذان می گفت و آقا نماز می خوندن. صبح عاشورا صفا که آماده شد این مؤذن بلند شد اذان بگه، صبح عاشورا آقا فرمودن امروز شما اذان نگید، نشست. کی بگه؟ کی بگه اذان صبح عاشورا رو؟ بلدید دیگه، کی اذان صبح عاشورا رو گفت؟ جوانای عزیز جانم به فدای شما، کی گفت؟ علی اکبر سلام الله علیه. چرا نمیدونم، دلش برای صدای علی تنگ شده بود، نمیدونم، میخواست به ماها یاد بده، نمیدونم. این مؤذن صبح، اگه گفتید مؤذن ظهر عاشورا کی بوده؟ این مؤذن صبح عاشورا، ظهر کی از آن گفت؟ میدونید ظهر دیگه به علی اکبرم نداد، به ابوالفضلم نداد، به قاسمم نداد، به حبیبم نداد، به هیچ کی از آن ظهر گفته؟ این عبارت اینه، یادتون بمونه، فأذن الحسین به نفسه، مؤذن ظهر خودشون بودن. افتخار اذان ظهر عاشورا امام حسین به جوانش هم نداد، به علمدارم نداد، به یادگار برادرش هم نداد، خودشون اذان ظهرشو گفت. اذن الحسین به نفسه. امام صادق علیه السلام فرمود، باز از جمله دستورات فرمودن ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. نشستید تو جلسه اهل بیت، سر کار هستی، تو مغازه، تو ماشین، تو رفت آمدی، یه صلوات که مانع هیچ کاری نیست، آدم میتونه همزمان ذکر درود بر خاتم الانبیایی که قرآن میفرماد ان الله و ملائکته، و خدا و فرشتگان کارشون اینه، کاری کنیم که خدا و فرشتگان دارن انجام میدن. وقتم گذشت، تمام کنم این حدیث رو. فرمود از دستورات دیگه این است که مواظب نگاهات باشی، تقض بصرک، چشمتو مراقبت. عرض کردم مراقبت روز شب ما رو آباد میکنه. و دستور آخری که در این روایت بخونم، فرمودن اگر گرفتاری دیدی ازش دستگیری کنیم، گرفتاری دیدی امتحان کنید عزیزان. بذار من بذار این که حدیثو خیلی توضیح بدم، یه قصه یه دقیقه بگم و بحثمو تمام کنم. حتما نام مرحوم آیت الله العظما و شیخ محمد حسین قروی اصفهانی رو شنیدید دیگه، قروی اصفهانی، شیخ محمد حسین استاد بسیاری از بزرگان بوده، استاد آیت الله العظمای میلانی بوده، استاد آیت الله العظما بهجت بوده، استاد آیت الله العظما خویی بوده، استاد این بزرگان بوده که در حالات ایشون هست. آقای بهجت میفرمودن، آقای خادمای هیئت، شما یا اینجا خادمید یا بالاخره یه جای خدمتگزاری دیگه، یادتون باشه از من بشنوید، از مرحوم آیت الله بهجت. میفرمود استاد ما آیت الله العظما قروی اصفهانی یه روزه داشت تو خونش، روزه خانگی، پنج شنبه ها همه شاگردا میرفتیم، میگفتیم آقا اجازه بدید ما خدمت گزار این مجلس باشیم. میفرمود هر خدمتی میخواهید انجام بدید، دو تا کار مجلس، دو خدمتش مال خودمه. کی؟ آیت الله العظما قروی اصفهانی که اینا شاگرداشن، آیت الله خویی، آیت الله میلانی، آیت الله بهجت، اینا شاگرداش بودن. فرمود تو روزه هر خدمتی میخواهید فقط دو تاش مال خودمه. دم در مینشست، بساط سماور و چایی رو گذاشته بود، با چایی پذیرایی میکرد، دم در کفش واردین رو جفت میکرد، میگو بقیهش مال شما، این دوتاش مال خودمه، این دوتاش مال خودم. وقت این مرد بزرگ، ببینید در حالاتشون، این مرد بزرگ بهش گفتن آقا اگه به شما اطلاع بدن نیم ساعت دیگه زنده اید چی کار میکنید؟ آیون بانوان بزرگوار به ما بگن چی کار میکنیم؟ یه نیم ساعت دیگه. بیچاره میشیم نیم ساعت، نیم ساعت، وای چقدر کم. هی به عجله چیزی بنویسیم و وصیت نامه و حلالیت و زنگ بزن آقا پول اونو بده، فلانی از ما طلب داره، امانت فلانی پیش منه، و اصلا نیم ساعت نمیرسیم چی کار بکنیم؟ عاشورا میخونیم، نماز مستحبه میخونیم، دعا یا الله. به ایشون گفتن شما چیکار میکنین؟ ایشون همه این کاراشو کرده بود، همه این کاراشو کرده بود. این ذکری که الان گفتم امام صادق فرموده، خدا رحمت کنه برام، آیت الله بهجت میفرمود این استادمون همین آقای قروی اصفهانی هر وقت میدیدیم داره لبانش به یه ذکری مشغوله. یه روز گفتم آقا چه ذکری میگید که تمام نمیشه؟ دیگه ببینید چه خبره که آقای بهجت شیفته ذکر او بود، حیران ذکر او بود. آقا چی میگید که تمام نمیشه؟ نگفت من میگم، فرمود خوبه آدم روزی هزار تا انا انزلنا بخونه. شما شروع نکنید روزی هزار، مقدمات میخواد آدم، با لذت، اونا لذت میبردن از این، روزی 1000 تا این انزلنا، 10 تا شاید تونستی بگی، 20 تا شاید تونستی بگی. اینا ذکراشون رو گفته بودن، کاراشون گفتن آقا به شما بگن نیم ساعت دیگه از دنیا میرید چیکار میکنید، ببینید در احوالات این مرد بزرگ. فرمود اگه مطمئن باشم نیم ساعت از حیاتم باقی، از زندگیم باقی، دم در خونه مینشینم ببینم کسی رد نمیشه، گرفتاری داشته باشه من گرفتاریشو برطرف کنم. امام صادق فرمودی که از وظایف ما اینه این ایام دستگیری کنیم، مخصوصا تو این کمک مؤمنانه ای که خدا رو شکر هیئات مذهبی و هیئت دارا صفحه اول این کمک و دستگیری از دیگران بودن. خب عرضم تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله. وقتم گذشت، نمیخوام مجلس رو بیش از این معطل کرده باشم، انشاءالله مفصل فیض میبرید. فقط چون شام روز جمعه است، تعلق به امام زمان داره، اجازه بدید من فقط یه جمله بگم. آقا جان، امام زمان، جان عالم به قربانتون، اگه شما این روزه رو نخونده بودی کی جرأت داشت بگه؟ شما گفتی السلام علی شما فرمودی السلام علی الشیب الخضیب، شما فرمودی السلام علی الخد التریب، شما فرمودی السلام علی البدن السلیب. اینا رو ترجمه نکنم. یه جمله دیگه داره، من اعتقادم اینه تمام ناحیه مقدسه یه طرف، این یه جمله یه طرف، السلام علی من دفنه اهل القرى. میتونی ترجمه کنی یعنی چی؟ یعنی سلام بر اون آقایی که بدنش رو زمین موند، روستانشینای اطراف بدنش رو جمع کردن. اگر بنی اسد نمی آمدن، اگر امام سجاد نمی فرمود یه قطعه بوریا بیارید، تا که این بدن روی زمین میمان نمی دانم. کاری کردن وقتی خواهر یه نگاه کرد باور نمی کرد، نشناخ این بدن پاره پاره، دست رو سر گذاشت فریاد زد وا محمدا، هادا حسین مرمل به دما، مقطع الاعضا، مسلوب الامامت و الردا. تقدیم به روح مقدس سالار شهیدان، سید الشهدا و شهیدان کربلا، صلوات بلندی خواهد.